الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكم وإن يكذبوك فقد كذبت رسلا من قبلك وإلى الله ترجع الأمور إن شاء الله بناصر حول قوة إلهي خدمة عزيزان بسروران معظم در طی این چند شبی که بناسبت نام نامی وجود مقدس جواد الائمه و هادل الامه علیه الصلاه و السلام سخن میگوییم ادامه مباحث سوره مبارکه فاطر رو خدمت عزیزان تقدیم بداریم. البته یک گفتگو بیش از سوره مبارکه فاطر رو بیشتر مطرح نکرده بودیم، فقط همون آیات ابتدایی بود. به عنوان اتصال بحث عرض می کنم همین مقدار که در ابتدای سوره مبارکه فاطر خداوند سبحان اشاره فرمود به رسالت ملائکت الله. خداوند وسائطی دارد، پیامبرانی در میان خلق دارد که این آگاه رسالتشون و مسئولیتشون در امور طبیعی و مادی عالم است. اینا نقشه در آفتاب دارن، نقشه در مهتاب دارن، نقشه در بارش دارن، نقشه در ارزاق خلائق دارن، در آجال و اعمار و زندگی و مرگها نقش آفرینی می کنن، چنین پیام هایی را می آورن. این ها ملائکت الله تکوین هند، ملائکه‌ای که در امور طبیعی عالم ایفاء وظیفه و نقش می کنند. و یه ملائکه‌ای و رسولانی دارد خداوند که اینها پیام آوران تشریع و شریعت و دین و وحی هند که بر قلب رسولان و پیامبران زمینی خداوند نازل می شند، که در صدر این جماعت و این بزرگواران جناب جبرئیل امین هند. فرمود جاعل الملائکت رسولا، خداوند رسولانی انتخاب کرده است. این رسولان دارای قوای مختلفی هستند، سلسله مراتبی دارند، اولی اجنحتن، اینها جناح‌ها و بالهای قوی در رسالت دارند که در اون گفتگوی اول این سوره اشاره کردیم که این بال ابزار کاری ملائکت الله است، نه این باری که پر باشه، چون اونجا جنس مادی که نیست، ملائکت الله ماده که نیستند که بخواهند بال پری داشته باشند مانند پرندگان، نه، این بال یعنی ابزار قدرت و ابزار سرعت. بعضی ها دو، بعضی سه و بعضی چهار و یزید و فی الخلق ما یشاء و بروید تا هزاران. بدون بار اون هم فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، بدانید اگر خداوند بگشاید در رحمتی را برای کسی از بندگان خویش، هیچ کس نمیتواند اون در را ببندد، و اگر خداوند در رحمتی را بست، هیچ کس نمیتواند بگشاید. حال این رحمت هم چه از مقوله رحمت مادی باشد، چه رحمت معنوی باشد، این هم به کف با کفایت اوست و مقدرات حکیمانه حضرت حق. تا این فراز از آیه شریفه رو خدمت عزیزان همین دعای اول رو گفته بودیم، یه ترجمه سطحی رو تکرار کردم و انشاءالله الان از آیه سوم شروع میکنیم مباحث رو در طی این شبه ها گفتن. به دنبال این نکته ابتدایی فرمود یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، مردم متذکر باشید، یادآور شوید نعمتهای خداوند را بر خودتون. از این تذکر نعمت چه نتیجه بگیرید؟ هل من خالق غیر الله، ببینید آیا خالقی و آفرینندهی جز خداوند سبحان وجود دارد که یرزقکم چه روزی میدهد و نعمت میدهد به شما من از سماع و الارض از آسمان و زمین. از این تذکر نعمت و این شما به اینجا منتهی میشوید که لا اله الا هو، نیست معبود قابل پرستشی جز او. فانا توفکون، پس کجا میروید؟ روی به چه سویی میکنید؟ این آیه خیلی آیه لطیفی است عزیزان، و این بیان بیان بسیار شیوایی است که خداوند سبحان میفرماید. من تا یه جمله رو من عرض کنم و اونگاه آیه رو باز کنم خدمت عزیزانم، این که همان گونه که استهزار دارید و در مباحث گاه متذکر شده ایم، جامعه بت پرست و جاهلیت زمان نزول قرآن منکر مقام الوهیت و خدایی خداوند و خالقیت او نیست. اون جامعه الله رو پذیرفته است، خالق وجود رو میداند که خداست، اما اشتباه جامعه بت پرست و مشرک این است که در مقام پرستش و در مقام اختیار کار رو به دیگران واگذار کردند. اینها اگرشون سوال شود که چه کسی آسمان و زمین آفریده است، میگویند لیقولن الله، میگن الله، اما کار رو به دست الله نمیدانند. معتقدند امور رو دیگران اداره میکنند. چون معتقدند امور رو دیگران اداره میکنند، لذا سر با آستان دیگران هم میگذارند. لات و منات و حبل و عزارا ترجیح میدهند، به لحاظ این که احساس میکنند چنین میپندارند به خرافه غلط ذهنی که اینها مبدع فیض در وجودند، خداوند آفریده است و کارها را به اینها واگذار کرده است. این مبنای غلط مکتب بت پرستی است. پس اینها الوهیت و خالقیت خداوند را میدانند، اما پروردگاری ربوبیت برای خداوند قائل نیستند، لذا طبعا پرستشی هم بلای حق ندارند. این معضل ایناست. این آیه شریفه حضرت باری تعالی به گونه ای بحث و مطرح می کند که هم زیر بنای این فکر رو می زند، هم در این حال یه اصل اساسی است در قرآن جد. فرمود یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، مردم متذکر باشید، مرور کنید، متوجه باشید، غافل نباشید از نعمت هایی که حضرت حق بر شما ارزانی کرده است. اذکروا نعمت الله علیکم، همان گونه که می‌دانید تذکر به نعمت یکی از سرفصل‌های مهم در قرآن کریم است که انسان‌ها متذکر به نعم الهی باشند. منتها از این تذکر به نعمت یه نتیجه‌ای باید گرفته بشه که آن را در طی بحث عرض می‌کنیم انشاءالله. می‌دانید که نعمت‌های خداوند سبحان، یعنی آنچه حضرت سبحان برای زندگی ما در روی زمین قرار داده است، تقسیمات مختلفی در قرآن دارد. من جمله مثلا در کریمه مبارکه لقمان فرمود اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، خداوند نعمتهای خودش رو بر شما اسباق کرده. کلمه اسباق به معنای اکمال است، به معنای کامل کردن و تمام کردن است. یکی از مستحباتی که در وضوء دیده می شود و در فقه فقیهان تذکر می دن از راهکارهایی است که اگر عمل کنید در نماز حضور قلبتون بیشتر میشه، توجهتون در نماز افسوده میشود. عملی است به نام عل اسباق و فل وضوء، وضوء اسباقی، یعنی وضوء کامل، یعنی وقتی که میستید تمام آداب وضوء رو به جا بیاورید. وقتی که چشمتون به آب افتاد بگید الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، هنگامی که آب رو برمیدارید به صورت میزنید اللهم بیض وجهی یوم تسد الوجوه، بخوانید از کار وضوء را، مستحبات وضوء را استنشاق بکنید، از به خدمت اسکاری مزمزه بکنید. این آدابی که ولو آداب عبادی است، اما اگر بخواد کسی فواید بهداشتی یا طبی اون رو بنویسد خود مثنوی خواهد شد، به خود حکایاتی دارد. همین آداب مقدمی وضوء رو انجام بدید، مستحبات وضوء رو انجام بدید، دو مرتبه آب ریختن رو عمل کنید، دو مرتبه شستن رو عمل کنید، اینها رو با حوصله بگیرید. تون تون آبی بزنید و عرض به خدمتون برید. نه نه، اسباق در وضوء اینه که به تمام شرایط وضوء را بگیرید، کامل وضوء را بگیرید. نتیجه وضوء کامل این میشه که حضور در قلب در نماز براتون میاد، توجه در نماز برای انسان حاصل میشه. این یکی از برکات این قضیه است. اونجا میگن اسباق یعنی اکمال. اسبغ علیکم نعمه، خداوند نعمتهاشو بر شما کامل کرد، یعنی تصور ندارد که انسان حاجتی داشته باشد و اون حاجت رو خداوند در آفرینش و هستی قرار نداده باشد. هرچه آدمیان و فرزندان آدم در دنیا حاجت به اون دارن، خداوند در زندگیشون حاجت به اون دارن، خداوند قرار داده است. بعد به دنبالش فرمود ظاهرتن و باطنه. این نعمتهای خدا دو گونه است، یه نعمتهای ظاهری است و یه نعمتهای باطنی است. یه نعمتهایی است که اینها جنبه بیرونی دارند، یه نعمتهایی است که جنبه درونی دارند. حالا این تقسیم در ذهنتون باشه. در اینجا خداوند سبحان نعمتها رو به این شیوه تقسیم میکند: یرزقکم من السماء والارض. این تقسیم است در کنار اون تقسیم که حالا جمعش میکنیم با هم. خداوند شما رو روزی میدهد. نعمتهای خداوند گاه آسمانی است، گاه زمینی است. گاه از آسمان نعمت میاد براتون، گاه از زمین. یعنی چه؟ خب ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم ما عجب ارتباط عمیقی با آسمان داریم و توجه خاصی ما با آسمان داریم. عظیم، نعمتهای عظیمی که ما در زمین داریم اینها رنگ و بوی آسمانی دارن. یعنی این کره زمین با تمام این عظمتش حاجتمند ثانیه به ثانیه تابش نور عظیم و گرانسنگ خورشید است. تا زمانی که این تابش نباشد این کره زمین حیات ندارد، زندگی ندارد، نه نبات اون، نه جماد اون، نه انسان اون در این زمین باقی نمیماند. چشم ما بر آسمان است تا این تابش خورشید هر صبحگاه باز طلوع کند و شمس و زهاها به این زهاش بتابد، تابشش بگیرد زمین رو و حیات مجدد شروع بشه هر روز در زمین. ما وقتی نگاه میکنیم به آسمان به هر حال گرمای خودمون رو از آسمان میبینیم. زمین اگر نداشته باشد این تابش به حرارت آسمانی را، یک کره منجمده، یخ میزنه، حیات در این زمین مطرح نخواهد بود اصلا. پس بنابراین میبینیم که نور ما، نار ما، روشنی ما، گرمی ما و چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن که میگوین ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سادی دجله گردد خوش گرودی. نگاه میکنیم که چشم ما هم برای نزولات به آسمان است. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بگو اگر این آبها فروکش کرد و نیامد چیکار میکنید؟ با چشم ما به آسمان است که یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا آسمان رو مرتب کند، باران ببارد و به حال نزولات آسمانی. لذا بر اساس این فکره که شما میبینید وقتی میخواهید دعا کنید دستتون رو چیکار میکنید؟ دستتون رو به آسمان بلند میکنید. سرتون کجا بلند میکنید؟ سرتون. آیا این به خاطر اینه که نعوذ بالله نستجیر بالله شمای مسلمان معتقدید خدا از اون بالا دارد شما رو نگاه میکند؟ آیا شما معتقدید که دستتون به طرف خدا نعوذ بالله مگر از پای تعالی در آسمان است؟ مگر اینطوری نیست؟ او من لذی فی السماء اله و فی الارض اله، برای خدا که آسمان و زمین نیست، از پای تعالی که نه مرکب بود و جسم نه مرئی نه محل، از باری تعالی که لایزادی که در نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست، نه زمان است نه مکان است، این که مسائل نیست. به لحاظ اون انس ذهنی که به برکات آسمانی ما داریم توجه به آسمان میکنیم و از خداوند سبحان طلب عنایت و لطف میکنیم. پس میبینیم نعمتهای مادی خداوند گاه واسطه اون چیز آسمان است. از طریق آسمان نعم عظیم و تعیین کننده و حساس خداوند سبحان نعمتهای ظاهری بر ما نازل می شود، جاری می شود و استفاده می کند. گاه نعمتهای خداوند سبحان بر ما واسطش زمینه، ما از طریق زمین نعمت می گیریم. خب در پاره از متون روایی تعبیر ظریفی داریم، حضرات معصومین فرمودن زمین مادر شماست، زمین رو ام فرمودن، این امتون رو احترام کنین، مادرتون رو احترام کنین. صحیح بکن باره، زمین خیلی بره به شما دارد، خیلی خوبی برای شما دارد زمین. تشبیه زمین به مادر در زبان معصومین علیه مصلات و سلام از باب اینه که به هر حال این مادره که اولین تغذیه رو به شما میده، این مادره که شما اول از شیره جان و حیات و زندگی رو میچشید و لمس میکنید. این زمین چنین نقشی رو دارد، این عناصر خاصی که در زمین دارد مشترک بین وجود شما و خاک، 22 عنصر مشترک، تمام هستی جسمی شما رو میسازد، بینا زمین گرفته میشود. و آیتون لهم الارض المیته احییناها، خداوند سبحان اشاره میکنه این زمین مرده زنده میکنیم. فاخرجنا منها حبا، برون میکشیم حب را، فمنه یاکلون، میخورند از این. و اونگاه باز در این زمین برپا میکنیم جنات را، ثمرات را، نخیل را، اعناب را. چرا؟ تمام زندگی شما از برکت زمین است. پس گاهی نعمتهای ظاهری خداوند واسطه اون آسمان است، گاه واسطه اون زمین است، گاه واسطه اون اشخاص هستند در حصول نعمت. چه چه نعمتی از نعم ظاهری الهی بزرگتر از نعمت یه پدر مهربان، از یه پدر مشفق، از یه پدر راهنما، از یه پدر دلسوز، از یه پدری که دست مهرش بر سر آدمی باشد که فقدان او در هر شرایط سن و علم و جاهی که انسان باشد پشت رو خالی میکنه. این چه نعمت بزرگیست که خداوند سبحان ارزانی کرده است و تو زندگی انسان ها این ارتباطات رو قرار داده است، این پیوند ها رو قرار داده است که خواسته و ناخواسته دلها دل پدران کشیده به سوی فرزندان باشند. اینها جفا کنند، اونها وفا کنند، اینها پشت کنند، اونها رو کنند. این نعمت عظیمی است که خداوند داده است. نعمت مادر، خداوند مادر رو واسطه لطف بر انسان کرده است، پدر رو واسطه لطف بر انسان کرده است. اینا نعمت های ظاهری از طریق اینها میاد. این پدر وجود خودش رو وقف میکنن، مادر وجود خودش رو، تو هم کودک از مگس رنجهی که امروز سالار سربنجهی، برحال با تمام اون خصوصیات این مادر چه کرد؟ شیوه جانش داد، تمام سختی ها رو تحمل کرد. گاه یک تعابیر لطیفی رو خداوند در قرآن مطرح میکند، بس زیبا و شگفت است. یه باری رو که کسی برمیدارد، وقتی این بار رو به دوش میکشد، زیر بار سنگین میشه. وقتی بار رو میگذارد چه میکند؟ یک نفس راحتی میکشه. با این نفس راحت خستگی فرو میگذارد. خداوند سبحان میگه این بار شما نسبت به مادرتون، مادران وقتی که بار رو برمیدارن، وضع حملت و کره و وضعت و کره، مادر وقتی بچه رو حمل میکند با کره هست. این 40 هفته چه میگذارد این 9 ماه برای این مادر؟ با چه احتیاط ها، با چه دقت ها، با چه سختی ها، در شیوه خوابش، در شیوه خوراکش، نمیدانم در رفتنش، در آمدنش، محدودیت ها، ممنوعیت ها، محرومیت ها، تمام اینها براش میاد. و عرض به خدمت استاری وقتی که حمل میشه، حالا نگاه نکنید به بعضی از امکانات و موقعیت ها، اینی که در روایات ما داریم زن در حین زایمان اگر جان دهد ثواب شهید فی سبیل الله دارد، و مبتلا به بوده فراوان کثیر، اما مادران در حین زایمان جان میدادن، از بین میرفتن. اصلا به اون بچه‌ای که مادر سر زایمان بمیرد در عبری میگن بنیامین، بنیامین. اصلا خود این اسم شده، برادر حضرت یوسف فرزند یعقوب نامش بنیامین بود، چون وقتی به دنیا آمد مادر فوت کرد. اون مادری که مصیبت به اصطلاح بچه مصیبت مادر میبینه در حین تولد میشه بنیامین. این دردی بوده است، بلایی بوده است. این مادران تازه بار را که میگذارن بعد مشکلاتشون شروع میشه، ضعف ها، نقاهت ها، بازی شیره جان دادن ها. اینها چه نعمت عظیمی است که خداوند سبحان با این قوانینی که مقرر کرده بدون هیچ از به خدمت هستاری اجر و مزدی. گاهی میبینید واقعا انسان و اینها نیست مگر تربیت قرآن به اسلام که ما داریم و خداوند این نعمتها رو به حق قرآن بر ما مستدام بدارد انشاءالله. گاه میبینید یه مادری با تمام وفا و صفا وقتی سوال میکنید شما از فرزندتون چه توقعی دارید، هیچ، من فقط روز خوش این فرزند رو میخوام، سعادت رو میخوام. حالا اگه احترامی هم به ما کرد، ما از احترام و اکرامش بدمون نمیاد. خب اینها رو کی تنظیم کرده؟ اینا دست کیست؟ اینها نعمتهای بزرگ خداست، اینها نعم عظیم الهیست، اینها همه در مقوله نعمت‌های ظاهری خداونده. اینها نعمت‌هایی است که خداوند به ظاهر بر انسان‌ها ارزانی کرده است و اینها بسیار گرانسنگ و عظیم است. اما تمام این نعمت‌های ظاهری که دیگه من نمی‌خوام شرح و تفصیل و بستش بدم، همین مقدار بسنده می‌کنم، در کنار نعمت‌های باطنی خداوند وقتی نگاه میشه، اینها یه ابزار بیشتر نیستند. نعمت‌های باطنی، نعمت‌های درونی و نعمت‌های معنوی الهی، اون یه حساب ویژه خاصی دارد که در صدر تمام این نعمت‌ها نعمت هدایت است. نعمت هدایت الهی نسبت به انسان. نعمت هدایت که بزرگترین هدایت و رهبری الهی که بزرگترین نعمت است که خداوند رهبری کرده انسان رو و خداوند هادی وجود انسان شده است، نوعاً در قرآن به عنوان عظیمترین نعمت‌ها مطرح می‌شود و در زبان بزرگان و پیشوایان دینی ما. خب حضرت باری تعالی ما رو با زندگی هماهنگمون کرده است، ما رو تو این زندگی آورد، تو این دنیا آورد، ابزار رو مهیا کرد، بعد راه رفتن هم به ما تعلیم داد در این دنیا. یعنی ما چی می‌خوایم برای آشنایی با این دنیا و ارتباط و هدایت تو این دنیا، یعنی راهمون رو پیدا کردن، اولین جز رو به ما داد خداوند، ابزارهایی داد که وسیله این ابزارها ما بتوانیم راهمون رو انتخاب کنیم. شما مسائلی را می‌بینید، شروعاً سریعاً شروع می‌کنید به عکس‌برداری کردن، تصویر برداری میکنید. سریعا قوه باصره شما، بیناییتون، حس بیناییتون به کار میفتد. دقیق تون تون سریع شروع میکنید عکس برداری کردن. اطلاعات رو میدید به درون. از خدمتتون ورودی در کامپیوتر از جانب سرکار دارید. این صفحه کلید ورودی شماست. حالا اطلاعات رو دادید، از خدمتتون شروع میکنه سی پی یو پردازشگر به پردازش اطلاعات. از اون طرف میاد اون مانیتور و خروجی شما. اطلاعات رو میگیرید، طبقه بندی شده، از خدمتتون پردازش شده. شما با چشمتون اطلاعات رو میگیرید. اینها زمانش خیلی اصلا قابل قیاس نیست با خیلی چیزهای دیگه. سریع‌ترین زمان ممکن میبینید، با بیناییتون میگیرید، اطلاعات رو میدید به سی پی یو و پردازشگرتون. پردازشگر شروع میکنه به تحلیل اطلاعات. شروع میکنه تحلیل. یه جمله داخل پرانتز لازم میکنم برای بعضی از دوستان از اهل اصطلاح. یه فرق عمده بین کار کامپیوتر و مغز انسان وجود داره که تا به حال کسی نمیتونه، ولو اینکه هر چند پیشرفته باشه در خدمتتون، کامپیوتر سوپر کامپیوتر هم که باشه بازم نمیتونه این کارو بکنه. شیوه تنظیم اطلاعات در کامپیوتر به شکل پله‌ای است، در ذهن انسان به شکل موازی است. و این خاصیت ذهن بشر است که هنوز نتونسته کسی از این الگوبرداری کنه و بتونه این کار رو انجام بده. خلاقیتی است که خداوند و خالق وجود و هستی در ذهن انسان قرار داده است. شما در آن واحد موازی شروع می‌کنید، اطلاعات رو پردازش کردن می‌بینید. بعد تا این صحنه رو می‌بینید، سریعاً می‌گید که این دلیل بر این است که باید اشتراک کنی. برو کنار. برو کنار. تا این صحنه رو می‌بینید، اطلاع صادر میشه، دستور داده میشه، برو جلو، برو جلو، موقعیت مختنم است، فرصت از دست ندید، زود بدن جلو. تا چی می‌بینید صحنه رو، این دیدین دوست است، این دشمن است، نمیدونم اینجا نفع است، اینجا ضرر است، اجتناب کن، بگیر راست، برو چپ. شروع میکنه این بینایی شما دقیقاً شما رو راهنمایی کردن و مسیر رو بهتون نشون دادن. گاه نمیبینید، بلکه میشنوید. فرصتی نیست ببینید، اما با شنیدنی ها و مسموعاتتون دارید هدایت میشید. این صدا رو که شنیدید میگید این صدا متاسفانه بوی نفرت میاد ازش. حواس خودت داشته باش، وقتی نزدیک میشی مسلح باش، مراقب خودت باش، احتیاطات لازم، جمعی اقدامات ایمنی و احتیاطی رو، امنیتی رو انجام بده. این صدا رو که میشنوید، عجب صدایی است که سراسر مهر است، محبت است، مودت است، دوستی است، با تمام وجود برو به صحنه جواب مثبت بده. این گوش شما میگیرد سامعتون و شما رو چیکار میکنه؟ هدایتتون میکنه. قوه بویایی شما سری وارد اتاق میشید، بو میکنید، مشخص میشه نشتی گاز است. حالا اگر شما این قوه رو نمیداشتید و خداوند هدایتتون نمیکرد تو زندگی با این بویاییتون، وارد میشدید یک کبریت میزدید بعد جاتون در آسمان بود دیگه، اروج میکردید دیگه، از خدمتتون قضایا جور دیگری میشد. خداوند با قوه بویایی شما رو هدایت کرد به زندگی و موفقیت و کامیابی و بهره بردن در زندگی. خیلی چیزها رو شما با چشمتون که نمیدید، درشتی و زبری و خشونت و لطافت رو حس بکنید. اینا رو باید با حس لامستون حس کنید. خدا با این حس شما رو هدایت کرد. خداوند با حس کشاییتون ما رو هدایت کرد. تا که میگذارید درون دهان میگید این طعمش برگشته، این غذا به درد خوردن نمیخورد، میگذارید کنار، این بود برای تو مزبله به کناری میشه. حضرت باری تعالی تو زندگی ما رو با ابزار حسی که به ما داد، فاز اول و قدم هدایت ما رو کشید جلو آورد. اما این ابزار و این آلات حسی که خداوند ما رو با اینها هدایت میکند، اینا در حد خودشون کاملن، اما گاه شرایط جنبی برای اینها اثر میگذاره، ادراکات ما از اینها ناقص میشه، اینها درست کارشون نمیکنه. مثال عینی، از قرن 16 به این طرف، 16 میلادی، حدود 400 سال دیگه مسلم شده که هیچ برو برگردی ندارد که زمین داره میچرخد و خورشید ثابت است، نسبت به این منظومه ثابت. البته این دیگه 400 ساله که به این حقیقت رسیده بشر که به هر حال این زمین میچرخد و خورشید مرکزیت رو دارد. زمان زمین مداری گذشته، الان دوران خورشید سالاری است، خورشید در وسط است. اما شما هنوز هم در تقویم ها میخوانید، مینویسید، خودتونم میگید خورشید ساعت چند طلوع میکنه، کی غروب میکنه. هنوز هم 400 سال بعد از این مطلب هنوز میگید طلوع و غروب خورشید. حال که باید بگیم چی؟ طلوع و غروب زمین باید بگیم. حال خورشید چی کار داریم؟ خورشید که طلوع و غروب ندارن. هنوز میگیم خورشید وارد برج حمل، همه نویسن در تقویم ها، در تقویم های نجومی خورشید وارد برج حمل شد. خب خورشید که وارد برج حمل نمیشه، زمین وارد برج حمل میشه، نه خورشید وارد برج حمل بشه. اما میگیم اینها به اصطلاح خطاهای حسی ماست که ما با چشممون با گوشمون این خطا. خداوند سبحان برای کنترل این خطاها به ما یه هدایت دیگه داد و اون هدایت ممتازی است که بشریت مجهز به این هدایت است و اون هدایت عقلانی است که شما با قوه عقلتون مچ این خطاها رو بگیرید، عقل کنترل کننده این خطاها باشه و به برکت عقلتون تو زندگی هدایت بشید، به خواسته ها و مطلوب خودتون برسید. و کافیست نگاه کنید به سطح زندگی انسان و دیگر موجودات که ببینید قوه عاقله و عقل برای انسان چه هدایت هایی را برمغان آورده است. اما برای اینکه محدوده عقل مشخصه، عقل هم در همه جا بی نهایت نمیتواند میدانداری بکند و به لحاظ اینکه عقل ممکنه باز تحت شعاع حوادثی، مسائلی، پیامدهایی باشد و گاه متوقف شود، خداوند سبحان به اوج رسان کمالش رو و لطفش رو و عنایتش رو بر بشریت و هدایت دیگری به نام هدایت تشریعی برای بشر ارسال کرد. 124,000 انسان فرهیخته و برجسته و 104 کتاب منزل آسمانی، اینا شدن مجموعه هدایت تشریعی الهی. هر کجا عقل خطا می کند مچش بگیرن، راه رو بهش نشان بدن، حس رو هدایت کنن. مجموعه هدایت عظیم انسان ها، مجموعه هدایت نعمت اول و بزرگ نعمت درونی و این عظیم نعمت معنوی خداوند سبحان بر انسان هاست. و این تقسیمات رو پس ما بنابراین در قرآن داریم. گاه نعمت ها در قرآن باطنیست، گاه ظاهریست. گاه نعمت ها در قرآن آسمانیست، گاه زمینیست. تمام وجود و هستی را که بنگرید، همه سلول وجود و هستی همه جلوات نعم الهیست برای انسان ها. اینجای تأمل ندارد. من تنوع از میکنم. یک قصیده ای دارد که زمانی بعض از ابیاتون رو برای بعض از دوستان خواندم، جناب بو علی سینا. این قصیده به نام قصیده مزدوجه است، از شاهکارهای بو علی سینا است در منطقه. ولی یه مقدمه ای دو مثلا 10-15 بیتی داره. این خیلی این قصیده قابل تأمل و قابل استفاده است. بعد به یه جاش میرسد که الحمدلله الذی برهانه ان لیس شأن لیس فیه شأن، الحمدلله الذی برهانه، حمد از آن آن خدایی است که حجت و برهان بر حضرت او و صفات مقدس او این است که ان لیس شأن لیس فیه شأن، هیچ امری نیست در هستی که انگشت اشارت او و اثر عظمت او در آن امر مشهود و مشاهد روشن نباشد. تمام وجود را خداوند ظاهرتن و باطنه، آسمانی و زمینی، مادی و معنوی مشهون و مملو و پر کرده از نعمت برای انسان و فرزندان آدمی. حالا فرمود یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، ای انسان ها متذکر باشید، یادآور باشید، قفلت نداشته باشید از نعمت های خداوند. تمام این نعمت ها، نعمت هایی که یرزق و حل، این قسمت از کنم حل من خالق غیر الله، آیا کسی مدعی این نعمت هاست جز خدا؟ آیا دیگری نعمت ها را آفریده است، تنظیم کرده است، خلق کرده است، ایجاد کرده است، طراحی کرده است؟ حل من خالق غیر الله که یرزق و کم من السماء و الارض، که این نعمت ها را به شما بدهد، حال یا از آسمان یا از زمین، یا آسمانی یا زمینی، یا ظاهری یا باطنی یا معنوی یا مادی. خب حالا این برای چی گفته شد؟ چرا اذکروا نعمت الله؟ برای یه چیز، برای که این نتیجه را از تذکر به نعمت بگیرید. تمام اینها مقدم است. اگر آسمان میبارد، اگر خورشید میتابد، اگر زمین میروید، اگر جان میشکفد، اگر پدریست، اگر مادریست، گاهی بحث میشه در اسلام، میگن از خدمتون در لسان معصومین الاباء و ثلاثه، ما سه تا اب داریم، ابون ولدک، ابون زبجک، ابون علمک. یه پدری که از اون متولد میشه، یه پدری که تو رو زن میدهد، یه پدری که به تو تعلیم میکند. اینا همه پدرن، اینا همه نعمت خداوند بر توست. وجود یه معلم خوب، وجود یه پدر خوب، وجود یه کسی که واقعا دخترش مانند دستگل تربیت میکند، اون را به دامان شما میدهد. تمام اینها نعمت های عظیم الهی بر انسان هاست. خب حالا این نعمت ها رو بنگرید، چه از این قسمش چه از اون قسمش، تمام اینها نیست مگر مقدمه یک چیز. آسمان، زمین، پدر، مادر، همه اینها مقدمه یک چیزن. تمام مقدمه اینه که شما بگید لا اله الا هو، همه مقدمه توحید است. تمام اینها ابزار است.
تمام اینها ابزار است. خداوند تمام این کارگاه عظیم رو ساخته است و پرداخته است تا بشر به این حقیقت واقف و واصل گردد که لا اله الا هو، با لا بزند به کنار هر آنچه جز اوست، با الله به پیوندد و متصل شود با حضرت او. خداوند سبحان در عذر فرو نعمت الله علیکم این نتیجه رو میخواد بگیرد. مسلمان ها، انسان ها، بدانید از نگاه به آسمان این که متذکر نعمت باشید، به آسمان بنگرید، به زمین بنگرید، پدرتون ببینید، مادرتون ببینید، فرزندتون ببینید، خوراکتون ببینید، نعمت درونیتون ببینید، هدایت ببینید، پیغمبر ببینید، حضرات معصومین ببینید، تمام اینها، اینا هیچ کدام غایت نیستن، همه ابزارند، همه مقدمه اند برای وصول به این حقیقت که شما به مرزهای توحید نزدیک شدید و قائل به اون شدید که لا اله الا هو. اینا همه مقدمه توحیده برای شما. حالا اگر اومد به این مقدمات، متاسفانه شما رو نرسوند به ذل مقدمه. اگر اومد آسمان بارید اما شما توجه نداشتید که این بارش آسمان برای چیست، اگر زمین روید اما چریدید و خوردید و بردید اما هیچ فرقی هم براتون نکرد، توجه نداشتید. شما مشغول نعمت خداوند شدید و متاسفانه نعمت رو تبدیل به نقمت کردید. شما اذکر نعمت الله نشد. اگر هر چی رو شما به عنوان نعمت خدا استفاده میکنید اما شما رو به لا اله الا هو نمیرساند، این نعمت نیست، این نعمت نیست، این تضییع نعمته، این تضییع نعمته. در این گردش شب و روز، در این تحول ایام، در این روز و شب کردن، در این ساعت و دقایق عمر گذردن، در تمام این قوانین و پیچیدگی های خلقت، در تمام اینها اگر اعتبار به توحید نباشد و انسان قدم به قدم به حقیقت حقه لا اله الا الله نزدیک نشه، نعمتهای خدا رو تضییع کرده و از پس نعمتهای الهی برنیامده است و این درد بیدروان بزرگ است. ببینید خداوند این تذکر به نعمت رو میده که مقدمه باشه به این که گام به گام شما به لا اله الا هو، یعنی به توحید حضرت حق و پرستش و عبودیت و بندگی جناب باری تعالی نزدیکتر بشید. اینا همه مقدمه این است و الا هیچ کدام از اینا، اینه که شما بیایید به دنیا یک تن، دو تن، سه تن، پنج تن برنج بخورید بعد برید، اینی که شما بیایید به دنیا از خدمت اصلاحی نمیدانم چقدر حبوبات بخورید، چقدر سبزیجات بخورید، چه بخورید، اینا چی، اینا خوردن نخوردنش چه فرقی میکنند، اینا چه فرقی میکنند، بخوریم یا نخوریم اینا چه فرقی میکنند. اینا همه یه مقدمه بیش نیست برای اینکه شما رو برساند به اون مقام شامخی که از باری تعالی از شما توقع دارد و برای شما پیشبینی کرده است. پس فعنا توفکون، اگر اینه اذکرونه نعمت الله، نه اینکه تسبیح دستون بندازید و بگید نعمت زن، نعمت خانه، نعمت مغازه، نمیدونم نعمت چی، نعمت چی، نه نه این نیست. بس اذکرو، یادآوری کردن یعنی چی؟ یعنی نعمت شما رو از سراچه غفلت به در آورد، شما رو به بارگاه عظیم توحید نزدیک کند و شما رو به مرزهای عبودیت و بندگی واصل باشد و برساند. هدف از این تذکر نعمت اینه که تمام اینها یه ابزاری بیش نیست برای اون که به هر حال واقعا همون جمله زیبایی که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. فنا تو فکون، اگر این چنین است پس به کجا می روید؟ پس چه می کنید؟ چرا توجه ندارید به نعمت ها و عظیم نعمت های خداوندگاری؟ و این یکذبو که فقط کذبت رسولان من قبلک، یکی از نعمتهای عظیم که نعمتهای وجود پیغمبر و نبوت است که در راستای اون هدایت تشریعی است به این آفت برمیخورد. و این یکذبو که پیغمبر نگران نباش، اگر آمدن تکذیب حضرت رو کردن، و این یکذبو که فقط کذبت رسولان من قبلک، این بدبختی و گرفتاری برای خیلی ها بود است. این عرض به خدمتون بدبختی برای مردم و گرفتاری برای انبیا در تکذیب انبیا توسط مردم. و این یو کذبوک فقط کذبت رسول من قبلک، اما بدن به الله ترجع الامور، کار امت و امام، کار رسول و کار مردم میاد در محضر خود ما و بازگشت امور در دست ماست و محکمه حق الهی است. حالا با توجه به این جمله، یه جمله دیگه از کالا قسمت شو عرض میکنم به عنوان بحث امشب و خیلی لطافتی دارد بیان الهی. یا ایها الناس ان وعد الله حق، خب اون تذکر به نعمت را از حق داد. و اون تلقع توحیدی خداوند هم که هدف از به هر حال این نعمت هاست مطرح شد در انسان ها. باید پشتوانه این یه هشداری هم باشه، حواستون جمع باشه. این نعمت نبوت رو دیدی تکذیب کردن دی، نعمت های دیگه دیدی از کف می رود. بدونید شما آفت شناسی کنید، بدونید بدبختیتون از کجاست، بدونید چی میشه که نعمت رو تضییع می کنید و غفلت از نعمت دارید. این توجه دقیقی است که خداوند میده. استدعا میکنم خوب اینا بفرمایید. یا ایها الناس، متو این بود با به اصطلاح آداب خودش مطرح بشه این کلمه، یا ایها الناس ان وعد الله حق. انسان ها بدانید وعده خدا حق است. ما یه وعدی داریم در کلام عربی، وعیدی داریم. وعید در شر، در شر یعنی در سنگینی و درشتی و عقوبت. وعد عامه، اگر کسی به شما گفت که انشاءالله ما تصمیم داریم که بنستالی یک هبه سنگینی بکنیم، انشاءالله به زودی اوضاع خوب میشه، ما در سنگین به شما هبه میکنیم. یک کسی گفت به زودی ما میخوام بیام شما قرض بگیریم، پشتون میلرزه قرض به خدمتتون. این دومیش میشه وعید، اولیش میشه وعد. اما وعد رو هم در خیر میگن هم در شر میگن. به طور کلی یه به اصطلاح نوید، یه نوید خوشی که به شما میدن این وعده، یه نوید سوی که به شما میدن به لحاظ به اصطلاح استهزا عرض میکنم نوید، این میشه چی؟ این میشه وعید. منتها در استعمالات عرب کلمه وعد عامه. یا ایها الناس، مردم بدانید، ان وعد الله، خدا هر وعده‌ای که داده، حالا چه از این طرفش، چه در بشارتش، چه در شرش، اون که خدا به شما گفته است، ان وعد الله حق، اینو حقه، اینو بدانید. اولا یکی از مشکلاتی که زندگی ما انسان‌ها داره و واقعا درد بزرگیست، ناپایداری پیمان هاست، ناپایداری پیمان هاست. به خاطر دارم دقیق در سوره مبارکه مؤمنون از به خدمت استادی در شب چهارم بس در همین بیت محترم بودیم در رمضان که عرض کردیم، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. نمیشه مؤمن وفادار به عهدش و پیمانش نباشه. مؤمن قد افلح المؤمنون، اونها هستن که الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اینها وفادار و خوش پیمانند، بر سر پیمان خیش میستن، محکم استوار، چه پیمان با خدا باشه، چه با خلق باشه، چه با خودشون باشه، به تمام قسمهای پیمان با... این هست معضلات اجتماعی است پیمان شکنی. عزیز من، ما اینقدر بیوفایی میبینیم، اینقدر قول میبینیم، از مردم زیرش میزنن، تخلف میکنن، خلاف میکنن. آقا چه مشکلات و معضلاتی برای خودشون و دیگران درست میکنن پیمان شکن ها تو جامعه. چه قول و قرارهای روز اول میگذرند، آقا چقدر چرب زبان صحبت میکنن. اما وقتی ماه اول میگذره این عروس خانم میبینه بعد چه خبر هاست، و حرفای اول خبرش نیست، عکسش نیست، اصلا جور دیگه نیست. قضایا علت اصلی پیمان شکنی چیست در بین ما انسان ها؟ ما چرا پیمان می شکنیم؟ دو تا عامل اصلی داره. یک، این که ما وقتی که تعهدی رو میدیم، پیمانی را می بندیم، وعدی رو مطرح می کنیم، سنجیده عمل نمی کنیم، به عواقب اون هیچ شناخت نداریم، دانش لازم رو در این کار نداریم، اول اندیشه وانگهی گفتار نیست، نه فکرش کردیم، نه حسابش کردیم، شروع می کنیم از خدمتون گز نکرده می بریم. سعدی یک جمله دارد خیلی زیباست، میگه قدم الخروج قبل الولوج. قبل از اینکه بری یه جایی اول فکر خارج شدنت بکن، بدون میتونی بیای بیرون بعد برو داخل، اگر نمیتونی بیای بیرون کجا میری داخل؟ توی چهار افتی حالا نمیتونی بیای بالا، و فکرش بکن قدم الخروج قبل الولوج. انسان عاقل آن است که اول اندیشه وانگهی گفتار، پایان کارش رو نگاه میکند بعد دست به امضا میبره زیر چک مینویسد. انسان عاقل اونه که اول پایان امر خودش بررسی میکند بعد تعهد میدهد، به خودش رو ملزمه به تعهد میکند. ببینید یکی از تعابیری که در قرآن خیلی مطرح میشه و از صفات خداوند سبحانه است، میگید خداوند مدیر است و مدبر است. بعضی ها مدیر نه مدبر نیستن. مدبر یعنی چی؟ یعنی اون کسی که تمام عواقب کارش رو سنجیده اونگاه قدم برمیدارد. خوش به حال چه انسانهایی، انسان هایی که با تمام سنجش قدم بر می دارن. اینا همیشه می درخشن از موفقیت که کاملا می خوان معامله کنن، می خوان ازدواج کنن، می خوان مشارکت کنن، می خوان طرح علمی رو پیاده کنن، هر اقدامی که می خوان بکنن تمام عواقب پیامدها مثبت و منفی می سنجن و یه طرحی رو مطرح می کنن. نه بودجه رو ضایع میکنن، نه وقت خودشون رو ضایع میکنن، نه مردم رو ضایع میکنن. این مدبر بودن خیلی نکته مهمی است. پس بنابراین یکی از مشکلاتی که ما خلف وعد داریم و پیمان شکنی داریم، چون ما فرهنگ لازم رو در این جهت، دانش لازم رو نداریم. جهل، نسنجیده بودن و جهل به عواقب امور، خیال نمی‌کردیم اینطور باشه. حالا اینطور شده، پس این کارو نمی‌کنیم، پیمان شکنی می‌کنیم. عامل دومی که وجود دارد، ما خیلی تعهدا میدیم، تصمیمم داریم انجام بدیم، پیش‌بینیش هم کردیم، اما وقتی که روز انجام دادن میرسه چی میشیم؟ عاجز میشیم، ناتوان میشیم، امکاناتمون اجازه نمیده، انجام نمیدیم. پس بنابراین ما در پیمان شکنی دو مشکل اصلی داریم، دو آفت عمده داریم: یک جهل، دوم عجز و ناتوان. یا ایها الناس ان وعد الله حق، خداوند سبحان هیچ جهلی ندارد اگر وعده‌ای به شما داده است، اگر دوزخی گفته است، اگر قحطی گفته است، اگر عقوبتی گفته است، اگر دارالخلدی گفته است، اگر بهشت جاودان و مینوی پایداری گفته است، اگر هر وعده‌ای به شما داده است، خداوند ان الله به کل شیء علیم، خدا با اون احاطه علمی این وعده رو به شما داده است. و از جهت وفای به پیمانش، از جهت قدرت هم خداوند هیچ کمبودی ندارد، چون انه علی کل شیء قدیر. پس ببینید خوب، حالا قدم به قدم بریم جلو با هم. شما انسان مسلمان، بنده مسلمان، آیا اعتقاد به وعده علم خداوند و قدرت خدا دارم یا ندارم؟ مسلم داریم، میدونیم خدا قدیر، مقتدر قدیر، علی کل شیء قدیر، علی کل شیء علیم، به کل شیء علیم، علی کل شیء شهید، هم علمش هم قدرتش کامل. اینو چه قبول داریم. از اون طرف هم میدونیم خدا وعده داده است، وعده داده است: ولئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اینم وعده خداست یا نه؟ اینم وعده مسلم خداست. خداوند سبحان در قرآن وعده داده است: اهل صدق رو، اهل کذب رو، اهل خیانت رو، اهل امانت رو، اهل نفاق رو، اهل وفا را، نمیدانم فسق را، فجور را، تمام اینا رو وعده داده خداوند در قرآن. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هازا ما توعدون لکل عذاب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب. چی گفته است؟ چه وعده هایی؟ بلدید اینها رو؟ چه آراستگی دیدن جمال نعمت های الهی در قیامت. و از اون طرف یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، مرگ از هزار جا میریزد بر سر اهل دوزخ، هزار مرتبه میمیرن اما باز نمردن، باز زندن برای هزار مرتبه بعدی بمیرن. اونم هست. آیا شک دارید در این وعده های خدا؟ شک ندارید. خدا را قوی میدانید، خداوند را علیم میدانید، خدا به هر چی گفته میتونه عمل کنه، این وعده هم وعده های خداست، هیچ شک هم نیست. بس چرا اگر این چنینه، پس چرا خیلی کاربردی برای این وعده های خدا تو زندگی خیلی ها دیده نمیشه؟ پس چرا نمود چشمگیری نداره وعده های الهی در زندگی خیلی از انسان ها؟ بله، چرا نمود چشمگیری نداره؟ چرا اینا وعده های شدید و غلیظ خداوند رو برای از نوم و من یفعل ذالک یلغ عصاما یضاعف له العذاب و یخلد فیه معانا، نمیدونم انحرافات اخلاقی، انحرافات جنسی، ربا، چی گفته خداوند در مورد ربا؟ خدا میداند اصلا وجود انسان مثل کوه منفجر بشه، منفجر بشه. چی میگه دعا؟ فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلام جنگ علنی با خدا و رسول کرده از رباخار به نص سری قرآن. خب بس چرا ما در بازار مسلمان ها علنی ربا رو دارم میبینیم؟ اینا چطوری وعده ها وعده خدا نمیدانن؟ چرا؟ اینا وعده های خداست. شک دارن به قدرت خدا؟ نه. پس چرا اثر نمی کنه درشون؟ پس چرا جلوه نداره تو زندگی مسلمان ها؟ حالا اون مؤمنین و موحدان و پاکیزگان و که انشاءالله همه از اون همونایی که نیست عرض میکنیم، همونایی که کم هم نیستن، در زندگیشون اون جلوه رو ندارن. این چی میشه؟ آمد چیست؟ فرمود یا ایها الناس ان وعد الله حق. حالا دوتا آفت و دوتا عامل رو مطرح میکنه خداوند که این دوتا عامل مانع اثرگذاری وعده های عمیق و دقیق خداوند سبحان بر این درهاست. و اون دو عامل چیست؟ فرمود فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. خیلی دقیق و مهمه، انشاءالله در بحث مستقل فردا شب خدمت عزیزان این دو عامل رو با هم بررسی میکنیم که ببینیم ما در قبال این دو عامل قوت ضعفمون چیست. انشاءالله خداوند سبحان توفیق فهم بیشتر کلام خودش رو بر همه ما ارزانی بدارد، توفیق استفاده از نورانیت قرآن و اطرت طاهره نبی مکرم رو بر ما مرحمت بفرماید. صلوات الله بفرماید. انعقاد محفل به نام نامی وجود مقدس حضرت جواد الائمه. من خیلی مسرورم از این که حالا خداوند توفیق داد ولو در حد گفتن، به هر حال کل ماه ذی‌القعده رو ما در تمام مباحثی که خدمت عزیزان در مباحث هفتگی بودیم جز نام نامی وجود مقدسه ولی نعمت بزرگوارمون حضرت سامون الحجج دیگه اسم دیگه‌ای رو داریم ماه مطرح نکردیم و خواستیم که دلها بیشتر به ساعت مقدسش و علی القاعده هم خوب عرض خدمتون امشب هم آخرین شب جمعه ماه ذی‌القعده و شنبه هم که آخر ماه و انشاءالله فردا شب هم که شام شهادت فرزند بزرگوارش جواد الائمه است، این دو سه شب هم بنابر همینه که نام مبارکش زینت بخش محفل باشه. از اون طرف هم که انشاءالله فردا شب باز اشاره خواهیم کرد، به هر حال خود وجود و مقدسشون سنت حضرت سامون الحجج این بود که دلهای شیعیانشون رو متوجه فرزندشون کردن، ارجاع میدادن در زمان حیات خودشون به فرزند دلبندشون. بارها این حکایت عرض کردم، رسید در مکه در مسجد الحرام خدمت حضرت سامون الحجج، گفت آقا مدتیست که چشمها بیرمق شده است، بینایی رو از دست دادم یا سامون الحجج، بهتر اینجا اینجاست کنار خانه خدا دست من رو بگیرید و دست پرمهرتون رو دست ولایت رو بر صورت من بکشید. حضرت فرمودن که نه، دقت کنید، فرمودن نه، میریم مدینه خدمت فرزندم جواد، اونجا مشکلت رو بسن. در خود خانه خدا حضرت رضا ارجاع میدن به جواد الائمه. آقای محمد بن میمون بلند شد اومد مدینه و خودش رو سر مدینه از خطی هم از سامون الحجج آورده است برای جواد الائمه. در رکوبیت و مرحال آمدن وجود ناظرین حضرت هنوز یه کودکی از جهت ظاهری بیش نیستند. آقای محمد ابن میمون چه حالی داری؟ یا به رسول الله چشمها رمق خودش رو از دست داده است، نابینایی در وجود حاکم شده است. دنیا رو ندیدم ندیدم اما تأسفم اینه که مقابل حجت خدا بایستم و ما حجت خدا رو نبینم، چشمم به جمال نازنین از تعالی نیفتد. چقدر قبار داره این چشمای ما. حالا فردا شب عرض میکنم که بایستیم و حجت خدا رو نبینیم. متاسفانه این چشمها چنین حالتی داره. فهم در نزدیک بیا محمد ابن میمون، دست کوچک و نازنین پرمهرش رو حضرت جواد الائمه کشیدن بر روی چشمهای محمد ابن، باز کرد یک مرتبه دید سیمای نازنین این ماه هاشمی رو مقابل خودش و حال این که کودکی 3-4 ساله پیش روی او ایستاده است. من در این شب جمعه و در این شب رحمت و در این ماه متعلق به این خاندان با عظمت و بزرگوار عرض می کنم که یا سامون الحجج، میشه یه اشاره به فرزندتون جواد الائمه بفرمایید؟ ما لایق اون نیستیم که دستشون رو بر صورت ما بکشن، اما یه نگاهی به ما بکنن تا ببین پایان ماه ذی‌القعده ما را آماده ورود به ماه عظیم ذی‌الحج و وصول به عنایات الهی بگردانند. خداوند سبحان دلهای ما رو بیش از بیش متوجه مقام موالیانمون بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله.